هم نه به معنای این که اون موجودات حقیقت وجود باشد، بلکه موجود به معنای منصوب علم وجود، که ماهیات برای اونها نسبتی است به وجود، ولو نسبت به العرض، و به همین مقدار از نسبت اطلاق موجودیت در ماهیات خالی ندارد. مثل انتصاب لادن به لدن یا تامر به تم و امثال ذلك از عرفی که در حال صاحبان هم عرف این ادنا مناسبه مستمعی به این عرامی شدن. ذوق تعلق دیروز بیان شد، گرچه اگر با اقتدار دست معذور بکنیم دو مرتبه به هر حال این قول بیان شد، ولیکن اشکال مرحوم حاجی بر این قول موند، اشکالی که بعد این قول شده است که می فرماید و هذا المذهب و این ارتضاه جمع کثیر لکنه عندنا غیر صحیح لأنهم حیث قالوا بأصالة الماهیه یلزم علیهم القول بالثانی للوجود و ان فی دار تحقق سلخی و اصلی. خلاصه اشکالی که مرحوم حاجی در اینجا به ذوق تعلق دارد این است که خوب دقت بفرمایید، اگر بنا باشد که ماهیت امر اعتباری باشد نه اصلی، بنابراین مبنا، خب باید قرار ماهیت انتزاع بشود از چی؟ از وجود واجب حسب الفرض، چون قائل به وحدت وجود است، غیر از وجود واجب واجب تبارک و تعالی وجودی نیست. پس این امر انتزاعی حسب الفرض ماهیت است، منشأ انتزاع خواهد، منشأ انتزاع او چه خواهد بود؟ چون منشأ انتزاع امر اعتباری آخری که معقول نیست باشد، باید یک امر حقیقی باشد، بنابراین مبنا امر حقیقی منحصر است به حق تبارک و تعالی. اگر اوست پس باید ماهیت منتزع از چی باشد؟ از وجود واجب تبارک و تعالی. خب بنابراین در این صورت ما از طرفی قائل هستیم به اصالت ماهیت، چون در صورت که اعتباری بدانیم منشأ انتزاع میخواد و منشأ انتزاع او باید بگه حق باشد که این لایعقل است، چون وجود حق تبارک و تعالی منشأ انتزاع ماهیت نیست، چون ماهیت منتزع است از وجود محدود، وجودی که غیر متناهی است بلکه فوق غیر متناهی، انتزاع ماهیت از او اصلا با اون اصلا خلف فرض است، چون اگر از این طرف بگوید اون وجود غیر متناهی است یعنی حد ندارد، و اگر بگوید ماهیت دارد یعنی محدودیت تناقض است به هر حال. پس بنابراین انتزاع ماهیت از وجود حق تبارک و تعالی لایعقله، منشأ انتزاع آخری که ندارد، پس لا محاله باید قائل به اصالت ماهیت بشوید. پس شما از یک طرف قائل شدید که اصالت وجود که عبارت باشد از حق تبارک و تعالی، و در ماسوای حق تبارک و تعالی قائل به چی می شود؟ قائل به اصالت ماهیت، و این نیست جز این که شما قائل به اصلی شدید که مردود بود در بحث اولی که بحث شده است، و قائل به دو سنخ از واقعیت شدید در حق تبارک و تعالی، قائل به واقعیت به عنوان وجود و در ماسوای حق تبارک و تعالی قائل به اصالت و واقعیت ماهیت شده. شیخ صالح دیگه نیست، بنابراین اینها قائلند به این که وجود حقیقی امر واحد است، از طرفی ماسوای او یا باید ماهیات باشند به عنوان امور اصیله، یا اینکه ماهیات به عنوان امور اعتباریه. اگر بگید ماهیات امور اعتباری هستند منشأ انتزاع میکنند، چون ماسوای حق واقعیت نیست منشأ انتزاعشون باید خود حق تبارک و تعالی باشد، و این همون جوری که عرض کردیم مستلزم خلق است و محالش به تناقض، پس لا محاله باید شما قائل به اصالت ماهیت بشوید. تا قائل به اصالت ماهیت شدید با قول به وحدت وجود برای حق تبارک و تعالی، خب معناش این است که شما به دو اصل ملتزم شدید و به دو سنخ از واقعیت معتقد شدید، یک سنخ واقعیت وجود در حق و یکی واقعیت و اصالت ماهیت در ماسوای حق. لذا میفرماید این قائلین چون قائل به اصالت ماهیتن، خب میگیم بگیم ماهیت اعتباری بدانند، نمیشه ماهیت اعتباری بدانند، چون اگر اعتباری باشد منشأ انتزاع میخواد و منشأ انتزاعی برای او وجود ندارد الا وجود حق، و این هم که مستلزم قلب بود، لذا باید قائل به اصالت ماهیت شود. چون مستلزم قائل به اصالت ماهیت شدن و از طرفی قائل به وحدت وجود حق تبارک و تعالی و وجود واقعیان، یلزم علیهم القول بالثانی للوجود، یعنی برای واقعیت باید بیدیم دوم قائل است. و ان فی دار تحقق سنخی و اصلی، به این که در دار تحقق دو سنخ و دو اصل هست. اشکال دومی هم در اینجا کرده هم که اشکال دوم هم باید دیده بشود بی لطف نیست، و اون این است که مولدیت اشیاء به چیست بلو بنابر مسلک همین ها مقایل به وحدت وجود و کثرت موجود هم، موجود هم به معنای منصوب الی وجود، قائل به این هم دیگه. خب یعنی اینجا که قائل به وحدت وجود و کثرت موجود هم، موجود ها تمام حقیقت اونها و تمام هویت اونها به عبارت دیگر واقعیت موجودات چیست؟ به انتصاب اونهاست به وجود، پس چون منشوب علل وجودن لذا واقعیت دارن، و با قطع نظر از نسبت علل وجود هیچ واقعیتی برای موجودات نیست. خب اگر این چنین خوب دقت بفرمایید، این نسبتی که منشأ واقعیت اشیاء است از دو حال خارج نیست، یا باید این نسبت نسبت اشرافیه باشد یا باید این نسبت نسبت مقولیه باشد. نسبت همون اضافه است، این اضافه و نسبت اما اضافتون اشرافیه و اما اضافتون مقولیه، اینها قائل به چی بودن؟ اصالت وجود یا اصالت ماهیت؟ اصالت ماهوی بودن اینها. اگر اصالت ماهوی شدن، این اصالت یک اشکالی هم است در این بیان استفاده می شود در احتال قول به اصالت ماهیت، که از همین راه هم می شود ما باز مسئله اصالت ماهیت رو باطل بینیم، خود همین یک جمعی می شود در این بر بطلان. حالا اینجا نظر به مسئله دیگری داریم، اینجا می خواهیم بگیم قول به زوج منصوب الی زوج تعلق که وحدت وجود و کثرت موجود به معنای یک شد، این صحیح نیست. چرا؟ چون شما قائل به اصالت ماهیتی، این به اینجا خیلی مسلمه دیگه، معتقد این قول منصوب الی زوج تعلق هست. یک مطلب کلی که هست اینه که همه هم قبولن، هم قائل به اصالت وجود این به قبول دارن، هم قائل به اصالت ماهیت این به قبول دارن. حقیقت و واقعیت ما سوای حق از اشیایی که در نظام وجود است چیست؟ انتصاب اونها به حق، یعنی واقعیت اونها، واقعیت دار شدن اونها به این است که منصوب الی حق. این نسبت و اضافه یعنی کسی غیر از این نمیتونه از بیاد، لذا همون بحث حیثیت مکتسب و اینا همه معالش این است که نسبت موجودات پیدا کردن به حق. حالا اسم نسبت را میخوان حیثیت مختصره بگذارن یا اسامی دیگه، ما رو اسم و اسامی حرف نداریم، این واقع امر است. واقع امریه که همه قائلن به این که حقائق امکانیه اینها تمام هویتشان از کجا پیدا شده است؟ از این که اتصابی نسبتی به حق دارن. همین، حالا اسم اون نسبت را چی میخوایی بگذارید و بعد از اون نسبت چی چیزی در دار واقع آمده است؟ اینجا اختلافات پیدا شده، ایده حیثیت مختصره گذاشتن، ایده اسم رو رفت گذاشتن، اسامی برای مختلف است. بعد از این نسبت و رفت جمعی قائل شدن به اون که اون چه که اصیل است ماهیت است، و ایده قائل شدن اون واقعیتی که پیدا شده است وجود است. اینا اولی کن اصل انتصاب اشیا به حق را کسی نمی شود منکر بشود، ولی معناش این است که دیگه موجودات استقلال دارن از حق و منعزل از حق هست، و این هم عقلا باطل هست و هم نقلا اطلاق ثابت هست. پس بنابراین اینجا اینها اگر قائل به اصالت ماهیت شده هست، از طرف اینها قائل به اصالت ماهیت هست دیگه، ما بر اساس مبنای اینها داریم حق داریم، نسبت موجوده که منکر نمیشود بشود، این نسبت اما نسبت مقولیه و اما نسبت اشراقیه. اینجا نسبت اشراقیه نمیشود باشد. چرا؟ برای خاطر این نسبت اشراقیه نسبتی است که مضاف الیه منشأ تحقق مضاف است. مضاف الیه منشأ تحقق مضاف است. در باب ماهیت و وجود یک طرف این نسبت چیست؟ حسب الفرض حسب الفرض تعالی کوی مضاف الیه هست. اگر طرف آخر ماهیت باشد، بنابر مبنای کسانی که ماهیت را اصیل می دانند، آیا حق منشأ تحقق ماهیت شده است؟ لاجوقل است، چون حسب الفرض تعالی ماهیت ندارد که بخواد منشأ تحقق ماهیت بشود. و اساسا ماهیت حد وجود است، هم معالف و امر عدمی، و وجود که منشأ امر عدمی نخواهد بود. پس لا محال ما باید بگیم نسبتی که در اینجا وجود دارد نسبت آن مقولیه، نسبت آن مقولیه. خب نسبت مقولیه تا قائل شدیم، اضافه مقولیه تا قائل شدیم، اضافه مقولیه متقدم است به چی؟ به دو طرف، برخلاف اضافه اشراقی است. مضاف میخواهد و مضاف الیه، و قبل از تحقق این اضافه باید دو طرف اضافه باشند تا اینکه این اضافه تحقق پیدا بکند، چون این عارض بر اون دو طرف میشود. پس بنابراین لازم میآید که ماهیات قبل از آنکه این نسبت تحقق پیدا بکند تحقق داشته باشد. و این کجا منشأیت حق تبارک و تعالی برای حقایق امکانی ثابت میشود از این طریق؟ بلکه این اصلا اساس استقلال را هم میزند، برای خاطر اینکه ما ماهیات را تصور میکنیم بدون اینکه منتقل بشویم به اینکه اصلا منشأ و علتی دارد، و لذا اینکه قافله از حقن بر اساس حدین است که ماهیات را اصیل توهمن اصیل میپندارد. چون انسان مستغرق در ماهیات میشود، حواستان هست ببنده یا نه؟ این استغراق در ماهیات موجب شود که انسان غافل از حق باشد. که اگر انسان واقع نگر باشد و از این حجاب ماهیات که حجاب ظلمانی است عبور کرده باشد، اینجا لسانش می شود که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و من. پس بنابراین ماهیات منشأ غفلت انسان از حقیقت وجود، نه اینکه موجب این باشد که انسان منتقل به حقیقت وجود شود. و ما چون ماهیات را، علاوه بر اینکه اولا نظر ما به ماهیات است و ثانیا ماهیات را هم مستقل می‌دانیم، چون شأن ماهیت جدا بودن از غیر هست، لحاظا هست که ما انتقال ما بخواهیم از این طریق به اون حقیقت وجود منتقل بشویم، این به اصطلاح خیلی چیزه. تا چه برسد اینکه حالا ما اصل انتقال از وجودات امکانی که تعبیر به وجودات فقری می کند، انتقال از او هم در نزد کبار از اولیا سلام الله علیهم، این انتقال را هم به هر حال موجب بعد مزار می داند. چرا؟ چون این باز به هر حال انتقال از معلول است به علت که در جای خودش هستن. عرض کردیم که نه برهان علم برای حق تبارک و تعالی بعضها قائم است، نه برهان علم، چون برهان شأنش دون این است که انسان بخواد از طریق برهان منتقل به حق شود. بیان برهانی عدم برهان بین علم و علم هم قبلا عرض شد و بیان شد، برهان دیگه یاده نمی کنیم چون طولانی میشه در از طور بحثم خارج میشه. پس بنابراین اشکال دوم اینه که شما که قائل به اثارت ماهیتی از یک طرف و از طرف دیگر تمام هویت موجودات به انتصاب به حق است، شما این نسبتی را که بین ماهیات اصلیه حسب الفرض و وجود حق تبارک و تعالی که قائل می شوید، این نسبت لا محاله اما نسبت اشراقیه او نسبت مقولیه. نسبت اشراقیه در اینجا لایعقل است، برای خاطر اینکه مضاف الیه باید منشأ تحقق مضاف باشد در نسبت اشراقیه، و مضاف الیه در اینجا حق است و حق منشأ تحقق به اصطلاح ماهیات و انتزاع ماهیات نمیشود باشد که اول بحث درست کردیم. پس لا محاله باید قائل بشیم به نسبت مقولیه و نسبت مقولیه به دو طرف موجود تقوم پیدا میکند و دو طرف موجود یک طرف حق است که لا شک کنید طرف دیگر ماهیات هم که اول بحث است به تحقق اونا. پس قبل از اینکه تحقق پیدا بکنند به واسطه این نسبت باید تحقق داشته باشند تا این نسبت محقق بشود. و فرضم این است که میخواییم با واسطه این نسبت تحقق پیدا کرده باشند و این غیر از توقف شیء بر نفس چیزی دیگری نیست الی غیر ذلک از اشکالاتی که دارد. پس بنابراین این قول منسوب الی ذوق تعلق از نظر هم مشکل هست. حالا چرا این اشکال دوم را عرض کردید؟ از مرحوم صدر متعلقین هم هست. جهت عرض این است که مطلبی را که مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه در اینجا میخواد بیان بفرماید با توجه به این اشکال دوم جای خطر اشکال است که توضیح میدیم انشاءالله. و اما نحنو فنعتقد ان ذوق تعلق یقتضی سنخن واحدن و اصلا فاردن. این دیگه عرض کردیم مبنای اهل معرفت و محققین از اهل معرفت در باب وجود این است که می فرمایند مقتضای ذوق تعلق نه آن است که منصوب قول قبل بود که وحدت وجود و کثرت موجود، بلکه اقتضا دارد که در دار وجود سنخ واحدی وجود دارد و اصل فاردی. این اصل نه اصل در اصطلاح منطق یا اصول و امثال ذلك است، اصل به معنای یعنی واقع واقعی داریم. لأصالت الوجود اولا، چه این قول میگیم؟ این قول مبنی اولا در اصالت وجود است. اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشویم نمیتوانیم این حرف را بزنیم. و ثانیا اعتباریت ماهیت، چرا؟ از شیئیت و منحصرت فیه ما، شیئیت یا در وجود است یا ماهیت. وقتی وجود شیئیت داشت به معنای اصالت و واقعیت قهرن دومی میشود اعتباری. بل امر فی الاصالتی یدور علیه ما، امر اصالت و واقعیت و منشئیت اثر دائر است مدار یکی از این دو. فی اذا بطل اصالت و ثانی، اگر این یدور علیه ما نه این که میخواد بگه این دوتاییشان، این دقت داشته باشید، اونی که قابل تصور است ابتداء است یا وجود است یا ماهیت، این میخواد بفرماید. فاذا بطل اصالت ثانی، وقتی برهانا سابقا بیان شد بر اصالت ثانی که ماهیت است، تعین اصالت الاول. خب این تا اینجا مسلم. فمضاف الی، حالا وجودات چون اضافه به حق و تمام هویت اونها غیر از اضافه به حق چیزی دیگری نیست، قهرا مضاف الی در اینجا چیست؟ حق تبارک و تعالی. مضاف الی وجود است، ولی که این وجود وجود شدید غیر متناهی بلکه فوق ما لا یتناهی است. اضافه قهرن اضافه چیز اشراقی، چون اضافه اشراقی به اضافه مضاف محقق می شود، نه اینکه مضاف و مضاف الی باید باشن تا اضافه تحقق پیدا کنند. در اضافه اشراقی مضاف به واسطه اضافه تحقق پیدا می کند، برخلاف اضافه مقولیه که اضافه به واسطه مضاف و مضاف الی محقق می شود. و این اضافه اضافه اشراقیت، اضافه اشراقیه چون اشراق مضاف الی هست، قهرن اثر النور نور هست، قهرن این اضافه هم قهرنجاتی وجود. به اضافه اشراقیه هم وجود است که مراد از این وجودی که اضافه اشراقیه حق است و ما امرنا الا واحده، یا اذا اردنا لشیء ان یقول ان نقول له کن فیکون، همون کلمه کل وجودی تعبیر میکنند، یا حق مخلوق به میگویند، یا حق ثانی تعبیر میکنند، یا ول ممدود تعبیر میکنند، یا فیض مقدس یا اقدس تعبیر میکنند، الی غیر ذلک از عبارات و اصطلاحاتی که همه اینها ناظر به یک حقیقت بیشتر نیست. همون نور، حتی الله نور السماوات و به نور هم نور فعلی هست. این الله نور السماوات و الارض که در بعضی از روایات هم تفسیر شده از همین الله به حضرات معصومین علیهم السلام. این اشکالی هم ندارد که مراد امیر مؤمنین سلام الله خاتم ابدی سلام الله باشد. روایت متعددی در اون به اصطلاح مقدمه تفسیر برهان که چاپ مستقل هم شده است، در اونجا چندین روایت وارد شده است که مراد این الله در قرآن خیلیش مراد حضرت محمدی صلوات الله و سلام علیه است. الله نور السماوات و الارض که همون مراد نور فعلی حق است، یک نور ذاتی حق است. نور ذاتی حق به اصطلاح از اون مقام شام خودش هرگز تجافی ندارد و اونجا احدی راه ندارد، نه با پشت نه با برحال عقل، هیچی که از این دو نمیشد اونجا راه ندارد. ولی که یک نور فعلی حق است که الله نور و سماوات و از با این بیان دیگه نیاز دیگیم که نور را به منور تفسیر بکنن هم نیست، بعد از اینکه در روایت اطلاق شده است الله به حضرت محمدی صلی الله علیه و آله، اون حقیقت تمام نظام وجود را فرا گرفته است و همه اینها از ابعاد و جزئیات اون حقیقت واحده است، اجزاء اون حقیقت واحده است. و مضاف هم که مراد از مضاف وجوداتی هستند که اینها هم در حقیقت مراتب وجود منبسط هست. خب ما یک جمع سالمی بین بعض از اقوال هم میتوانیم بکنیم، گرچه البته قائلان به اون اقوال به این جمع سالم شاید معتقد نباشند. ما میتوانیم از یک طرف این وجود دارای مراتب است و مراتب برای وجودی که مراتب وجود منبسط هم چون مراتب ظهورات او هستند که مراد از وجود هم به همون ظهور به هر حال تفسیر بشود، از یک طرف بگیم که مراتب وجود ندارد چون اینها همه در حقیقت جمعا در اون وجود منبسط و اون نور فعلی حق که الله نور السماوات و الارض، پس نور واحد است، کلمه واحده کن هست و ول واحد ممدود هست، نه اولال متعدده. علم تر الی ربک که کیف مبدا ول، یک ول بیشتر نیست و اون ول ممدود حق است. پس مراتب است به اعتباری که اون ول واحد دارای ظهورات متعدده و مراتب متعدده است. از اینجا میگیم مراتب قائل به مراتب شدن اشکالی ندارد. و از اون طرف بگیم نه مرتبه نیست به اعتبار اینکه چون همه اینها در اون وجود منبسط جمعن از شیء واحد بیشتر نیست و ما امرنا الا واحده. اینا مضاف هم که مضاف از چی تحقق پیدا کرده است؟ از ناحیه اضافه، از ناحیه اضافه اشراقیه. اون مضاف هم ایضا انها وجوداتی است، لذا بینید انها وجوداتی است که این انها وجودات متعلقاتن به نفسها، یعنی تمام هویت اونها تعلق به حق است، به نفسها متعلقن و متدلین به ذاتها به اون مرتبه غیر متناهیه در شدت نوریه است. بله سلحنا علا تسمیتها به تعلقات و روابط البحثه. وقتی اطلاق متعلق می شود به صورت به اصطلاح عنوان اشتقاقی، ممکن است گفته شود یا توهم این بشود، یعنی اینها یک شیئیتی دارند، توهم به یک شیئیت مستقل برای اینها خواهد شد، یک شیئیتی دارند که لحل ربط و تعلق، که این تعلق اضافه ده. ولیکن چون اضافه اشتقاقی است، اگر تعبیر بشود به اینکه اینها هویتشان غیر از تعلق چیزی دیگری نیست، لذا در رابطه با این آیه شریفه که یا ایها الناس انتم الفقراء، اینجا گرچه عنوان انتم و فقراء به عنوان جمع فقیر و عنوان اشتقاقی آمده است، ولی که در مقام تحقیق این چنین معنا باید بشود، نه اینکه اینها اشیاء این که عرض لحل فقر. اگر این رو بگیم ما صحیح نیست، چون اگر این چنین تعبیر بکنیم فقر در اینها می شود یک امر عرضی. پس اگر فقر یک امر عرضی شد در صورتی که علت عروض نباشد، این امر عرضی ازشان سلب می شود و اگر امر عرضی از اونها سلب شد، کنایه از این است که اینا در مقام ذاتشان فقری ندارن. و حال اینکه این معقول نیست در باب ممکن، ممکن فقر اونها ذاتی اونهاست و ذاتی اولا علت نمیخواهد که چرا فقیر، اصلا نحوه وجودشان وجود فقری است. کما این که چرا گفته نمیشود که خداوند غنی هست، به چه علت؟ این چون نحوه وجود و وجود غنا غنی اونجا که تعبیر میکنیم در حق به غنی نه یعنی شیء له الغنا، بلکه اصلا غنا ذاتی اوست، نه اینکه عرض له الغنا علیه بالله. اینجا هم نسبت به ماسوای حق گفتیم آقا این چقدر بیانات دقیقه و خیلی خارج از انصاف است که اینجور بیان نسبت به این اهل معرفت در رابطه با ممکن این نحوه از حق براشون قائلا، بعد اینها اون مسائلی رو که برحال گاهی نسبت میدن اینا واقعا خیلی دور از انصاف است. اگر ما بخواییم تعبیر منصفان به اصطلاح نهایت انصاف رو به خرج بریم اینجور به تعبیر کنیم بسیار دور از انصاف است اینجور نسبت دادن ها. اینا حتی از اطلاق تغییر تهاشی دارن، میگن ماسوای حق ذاتی اونها فقر است و اینها فقر الالله هست نه فقراء الالله. فقر الالله هست یعنی اینها ذاتی اونها و نحوه وجودشان فقر است در دنیا و آخرت، در هر جا که باشن حتی همون حقیقت منبسط هم اینجور است، اون وجود منبسط هم جز فقر الالله چیزی دیگری نیست. ولذا میبینید این بیانی که از حضرت ختم الصلاة والسلام نقل تواضع و تعریف تعارف نیست که انا سید ولد آدم ولا فخر لی، چرا لا فخر لی؟ فخر اون کسی باید بکند که چیزی ذاتی او باشد. وقتی این سید که اکثر این همی وقت که یا سید سادا حق تبارک و تعالی را، چون هر سیادتی که در نظام وجود برای مراتب عالی از وجود هست به توفیل و بالعرض هست، اون کسی که سید حقیقی حق تبارک و تعالی است اون سیادت ذاتیه دارد. ما سوای او اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ورثه او سلام الله علیهم سیادت دارد سیادت عرضی است. پس بنابراین اینها لذا به عنوان تعبیر میشه که چقدر خلاف تعبیر خلافت میشود، اینا خلفاء حق هستند، خلیفه الله هست، خلیفه چیزی ذاتن از خودش ندارد و اصلا شأن اونها غیر از خلافت چیزی دیگری نیست، نه اینکه این خلافت در اونها عارض شده باشد، اصلا ذاتی اونها این معناست. ازا می فرماییم بلکه ما اصطلاح این چنین قرار دادیم و این اصطلاح غیر از لذا وقتی ما تعبیر می کنیم در لسان اهل معرفت تعبیر می شود به ممکن، این امکان امکان فقری است، امکانی که ما دو قسم داریم بسه امکان داریم این دقیق داشتیم، یک امکانی که در باب ماهیات بیان می کنیم، میگیم هر ماهیتی ممکن است یا هر ممکنی دارای ماهیت است. اون امکان به معنای چیزا تساوی شی در وجود عدم، به این معنا که سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم از شی می شود، سلب ضرورتین از شی می شود، سلب ضرورت وجود عدم و جمعی متقابل ها. یک وقت تعبیر میکنیم که نه وجود وجود ممکن است، این وجود ممکن نمی شود بگیم ما سلب ضرورتین، چرا؟ چون اگر وجود هست ثبوت و شیل نفسی ضروری یا نمیتونی سلب وجود از اون بکنی و سلب و شیل نفسی محالون. پس در اینجا وقتی تعبیر میکنیم به ممکن الوجود و وجود امکانی، این امکانی که وصف وجود قرار میگیرد غیر از امکانی که وصف ماهیت است، این امکانی که وصف وجود است مراد همون امکان فقری. ازا در اینجا تعبیر میکنیم به این که ما سوای حق ممکنات هم، ولی ممکنات هم به امکان فقری، این امکان فقری در باب وجود هست نه در باب ماهیات. بلکه اصطلاح ما در اینجا بر این است که بنامیم اون به اصطلاح انحاء وجودات را به تعلقات و روابط محضه، نه اینکه اینها اشیایی باشند که لحد تعلق و رب، یعنی عارض شده باشد بر اینها تعلق و رب. و ثانی هما چون عرض فرمودند که وقت اشر نافی هازن بیت الى قولین، احد هما مذهب منصوب الى ذوق تعلق و ثانی هما وقت تمام امروز صلی الله علیه و محمد الله این روی قدری هم طولانی میشه و عبارت کمتر خواهی این اشکالی نداره، داره خواهی این مطلبتون خوب انشاءالله واضح میشه و از خوب الله.